خیار، عسل طبیعی و برنج مرغوب ایرانی رو بازاریابی میکنم و میفروشم. لطفاً جهت فروش بیشتر بنده رو راهنمایی کنید. آقای مجید جعفری مراد از زنجان.
ببینید کالاهای مواد غذایی خب کالاهایی هستن که به واسطه مصرفشون در حقیقت فعل و انفعالاتی در بدن ما اتفاق میفته. یعنی اگر که این کالاها حاوی استانداردهای لازم از مؤسساتی که این استانداردها رو میدن نباشن، بنابراین خریدشون اندکی با شبهه دوچار میشه، مگر اینکه طرف رو بشناسند. بنابراین اگر این دوست عزیز داره این کار رو میکنه، من توصیه‌ام اینه که حتما استانداردهای لازم رو اول برای این کار کسب بکنه، بتونه استانداردهای لازم رو بگیره. مثلا این چیزی مثل سیب سلامت، مثل اینکه این کالا تاریخ مصرف روش خورده باشه، ما بدونیم کالا رو داریم از کی میخریم، از کجا داریم تهیه میکنیم، محتویات این کالا چی هستش. ولی بعضا من میبینم مثلا طرف فکر میکنه که به همین راحتی میتونه این کارو بکنه. مثلا برنجو میبرن توی گونی میدوزن، روشم یه دونه چاپ میزنن، مثلا برنج دمسیاه اعلی. خب این برنج دمسیاه اعلی، شما برنج رو با کیلوی اینقدر تومان که الان حکم طلام داره پیدا میکنه رو نمیتونید به راحتی از هر کسی اطمینان کنید و بخرید. لذا این تو سایزمون اگر میخواد تو این عرصه موفق باشه، به نظر من شرط اول اخذ استانداردهای لازم مواد غذایی برای ارائهش خواهد بود.
خب بشنویم شرندی که از طریق 2265252525 سوالشون رو مطرح کردن.
عرض سلام خسته نباشید دارم. سوالم از جناب دکتر این بود که تو صنف پوشاک برای حوزه آنلاین چه پیشنهاداتی دارن؟ ممنون از برنامه خوبت.
بفرمایید.
خیلی ممنونم از این هموطن خوبمون. این همون قسمتی بود که من میخواستم رو آیتم آخر خورده فروشی ها بگم که خورده فروشی های بربستر موبایل هستند. امروز شبکه های اجتماعی پتانسیل خیلی بالایی رو برای تعاملات ما فرای زندگی کلاسیک ما مهیا کردند. ببینید این شبکه‌های اجتماعی، من همیشه میگم، سر کلاس‌ها میگم، به دانشجوان میگم، به کسایی که مشاوره میگیرن ازم میگم، جناب توکلی میگم، این شبکه‌های اجتماعی فقط درست نشده برای اینکه ما یه دفعه یهویی عکس بگیریم باهاش بزنیم، یا مثلا تعطیلات لوکسمون رو به رخ دیگران بکشیم، یا فلان ماشین رو خریدیم، یا فلان سلبریتی رو بریم مورد شماتت قرار بدیم زندگی‌های خصوصی. این پتانسیل های دیگه هم داره. این یک بستر ارتباطی است. ما از بیلبورد، ما از تلویزیون، ما از روزنامه در کسب و کار برای تبلیغات استفاده میکنیم. خب چرا از این استفاده نکنیم؟
خب تو پرانتز ای به کار اینجاست که ما هر تکنولوژی که میاد ابتدا همینجوری ازش استفاده میکنیم،
متاسفانه.
بعد آره تازه روشش میریم سراغ کاتالوگش ببینیم چه جوری باید کار کنیم باهاش، بعدم متوجه.
متاسفانه همینجوری دیگه. همیشه هم میگیم بهتره که قبلش فرهنگش بیاد و این کارو بکنه. متولیان امر و مسئولین عزیزمون که در حقیقت
اگر این اتفاق بیفته خیلی
متولیان داستان هستن، به نظر من برگرده اون بزرگوارانه که ابتدا فرهنگ چیزی رو جا بندازن و بعد خودشون اصلا تسهیلگری بکنن. ببینید ما تسهیلگری نمی‌کنیم برای این کار، میان و ما با کشف و شهود خودمون به تجربه میرسیم، بعد می‌خوام بریم فیلترش کنیم، بعد می‌خوام بریم جلوشو بگیریم. خب مقصر خود ما این که از ابتدا این رو بستر درستش رو آموزش ندیم. پوشاک هم همینطور هست. ببینید در پوشاک چون نمایش کالا خیلی مهم هست، برای پوشاک شبکه‌های اجتماعی خیلی خوب میتونه به ما کمک بکنه. عکس‌های خیلی جذاب و زیبا از پوشاک انداختند، قیمت رو شفاف گذاشتن. شبکه‌های اجتماعی امکان تعامل تک به تک با مصرف کننده یا خریدار رو به ما میده. همین تعامل بالا داشتن با مصرف کننده وقتی سوال میکنه از ما، این کارها میتونه به ما کمک بکنه که بر بستر شبکه‌های اجتماعی بتونیم فروش خودمون رو هم رقم بزنیم. حالا اگر این دوست عزیزمون مغازه سنتی دارن یا فروشگاهی دارن که به صورت دوری دارن این کارو میکنن، اونجا دیگه چیدمان و مرچندایزینگ خیلی مهم هستش. این که بدونیم آقا مثلا اگه داریم شلوار و کت و جلیقه و لباس و پیراهن میفروشیم، بدونیم هر کدوم رو کجا باید بچینیم و کدوم کالا رو با کدوم کالا. شما اگه دقت کرده باشید همه اینها، این آقایون بوتیکی که اسمشون خودشون هم میگن ما بوتیکی هستیم، برید میبینید مثلا فلان کت رو با فلان شلوار ست کردن.
آره،
شما وقتی میری اون شلوار رو میخری، میبینی این اون پیرنم خب قشنگه که بخرم. اینها در حقیقت لم کار هست که این بزرگواران دارن انجام میدن. حالا شبکه‌های مجازی این فرصت رو بیشتر میده. شاید مثلا شما به عنوان یک فروشنده در مغازه خودتون فرصت نکنید در آن واحد به 10 نفر این سرویس رو بدید، اما در اون شبکه اجتماعی میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید.
30,036,37 و 2265252525 915-710 نوشتن سلام خدا قوت. برای انتخاب در فروش کالاهای اینترنتی چه کالاهایی رو انتخاب کنیم؟ چند نوع کالا انتخاب کنیم؟ و چگونه کار کنیم تا بتونیم موفق بشیم. اون چند نوعشو نوشته، چند نوع یا یک نوع کدوماشو؟
من خود سوالو از ابتدا
آره من بار خواستم از شنوندگان که قبل از این که آره پیامکشون رو ارسال بکنن یه دور خودشون بخونن آره بعد برای ما ارسال کنن که این مشکلات پیش نه. نوشتن چه کالاهایی رو انتخاب بکنیم، این یک تو فروش کالاهای اینترنتی. چند نوع انتخاب کنیم یا یک نوع، اینا توش موندن. و چطور کار کنیم تا بتونیم موفق بشیم؟
عرض میکنم خدمتتون. حالا میگم این سوال یک از این سوالایی بود که بعضی‌ها با دوربین مخفی میرن سراغ من واسهشون سوال میکنن. ما یه مبحثی داریم در ریتیلینگ تحت عنوان CX یا کاستومر اکسپریانس، تجربه مشتری. ببینید کالاهایی برای فروش بر بستر اینترنت مناسب هستن که CX یا اون تجربه مشتریشون از همون بستر قابل ارائه باشه. مثلا شما وقتی میخواید بیاید یک هندونه بخرید، هندونه رو نمیتونید اینترنتی بفروشید، چون شما هندونه رو میگیرید دستتون زیر هندونه میزنید صداش در بیاد یا به شرط چاقو باز بکنه. یا مثلا سبزی خوردن رو وقتی میخواید بیاید بخرید، تازگیش رو میخواید ببینید. بنابراین اون CX یا اون تجربه‌ای که مشتری مد نظرش از اون بستر منتقل نمیشه، مگر اینکه شما یک بار قبلا این کار رو کرده باشید. مثلا رفتید مغازه عباس آقا، هندونه رو خریدید و چند بار خریدید، بعد عباس آقا به شما میگه آقا اینترنتی همین بعد بخرید دیگه. شما میگه خب من اطمینان میکنم بهش، میاد و میبره. اونم میگه آقا من سرویس رفت و برگشتم دارم، یعنی میام اگه نخواستی خوب نبود همونجا برمیگردم یه دیگه به شما میدم. یا مثلا راجع به عطر هم همینطوره. میخوام مثال بزنم، عطر رو شما چون عطر چیزیه که به راحتی عوضش نمیکنیم و تجربه داریم، خب بعضن میتونیم اینترنتی خرید بکنیم، ولی شما برای بار اول وقتی میخواید برید یک عطر بخرید، واقعا خرید اینترنتیش کار سختی، چون باید اون رو ببویید و ببینید شامتون اون رو در حقیقت درک بکنه، خوشتون میاد، به تیپتون میخوره، با پوست بدنتون سازگاره، مگر اینکه اسم خاصی داشته باشه، تحت تاثیر برند این کارو بکنید. بنابراین من میخواستم به اینجا برسم، خود فلسفه برندسازی بر بستر اینترنت هم بسیار بسیار مقوله مهمی است. اونم از یک کالای به یک کالای دیگه میتونه متفاوت باشه. یعنی در واقع بخوام یک جواب کلی بدم، اینجوری باید بگیم که کالاهایی برای فروش بر بستر اینترنت مناسب هستند که شائبه دریافت و حس در حقیقت انتفاع محصول قابل انتقال باشه از این بستر. اگر قابل انتقال نباشه شما نمیتونید اون رو بخرید.
بازم عرض بکنم 30,036,30 اقتصاد و شما تلفن رادیو اقتصاد برای برنامه زنده مثل همین 22652525 که میتونید سوالتون رو به صورت صدایی مطرح بفرمایید و ما هم صداتون رو پخش کنیم. 917-41-05 نوشتن سلام، فروشگاه یدکی پیچ و مهره و تسمه و یدکی کشاورزی دارم، پیشنهاد شما برای فروش و چیدمان خوب چی هست؟ از شیرازن آقای فلاحی.
واقعیتش اینه که خود این بزرگوار تیپ مشتری‌ها و رفتار خرید مشتری‌هاش رو بهتر می‌دونه. اما اگر بخوایم یک ادوایز خوب بدیم برای اینکه ایشون بتونه تو کسب و کارش موفق باشه، این هستش که همیشه ما باید خودمون رو در پوستین یا لباس مشتریمون قرار بدیم. یعنی اگر یک خریدار لوازم کشاورزی مثلا فرض کنید اومده یک بیلچه میخواد بخره، اگر شما یک کسی بودید که میخواستید یک بیلچه از یک مغازه کشاورزی بخرید، چه کار میکردید؟ خب طبعا میرفتیم بروسید آقا بیلچه دارید؟ چقدر منتظر میمونید تا اون بیلچه رو بیاره؟ یا اینکه بیلچه رو میذاشتید کنار در خودش بیاد مقایسه کنه با هم ببینه؟ یا حتی مثلا شاید یه کاسه بیلچه خاک میذاشتید اونجا، دو تا بیلچه میذاشتید توش، طرف بیاد یه دو تا با دستش بیلو بزنه ببینه این خوش‌دست هست یا نیست؟ اینه که این تیپ کسب و کارا که خیلی تخصصی میشه، من معتقدم کسایی که خودشون استخونی ترکوندن تو این قضیه بهتر از من و شما بهش واقف هستن که مشتریشون چه جوری داره عکس العمل نشون میده. اما متفاوته، ما یک تله‌ای داریم در این داستان، یکی از تله‌های بازاریابی است که ما فکر می‌کنیم چون خودمون اینجوری فکر می‌کنیم پس بنابراین مشتریامون هم همینجوری فکر می‌کنن. واقع اینجوری نیست. اگر می‌خوایم موفق باشیم در خرده فروشی، همیشه باید خودمون رو بیاریم بذاریم این ور ویترین یا این ور دخل وایسیم، ببینیم خب حالا اگه من مشتری بودم میومدم اینجا، آقای مثلا فلانی که دارید لوازم کشاورزی می‌فروشید، مثلا اگر تیپ شما اینجوری باشه، موهات شونه نکرده باشه، مثلا حالا دوش نگرفته باشی، کرده باشی، دستات تمیز نباشه، زیر ناخونات کثیف باشه، روی پیشخونت چلخته پلخته باشه، آیا من اصلا رغبت به خرید میکنم از شما؟ بعد حالا بیایم سراغ مقوله های بعدی. بنابراین یک بار خودمون رو تو پوستین مشتری قرار بدیم و از اون نقطه نظر به کسب و کار خودمون چه اشکالی اصلا حمله بکنیم، برای اینکه حفره‌هاشو در بیاریم، بعد حالا این حفره‌ها رو مرتفع کنیم و اون موقع بتونیم ارائه خوبی رو به مشتری داشته باشیم.
بعضی موقع اتفاق میفته که فروشنده تا مثلا بهش میگه همچین جنسی رو دید، میره از اون قفسه بالا میاره تا کل خاک روشه، حالا اون موقع تمیز میکنه و بهتون میده. در حالی که شاید مثلا یه ساعت قبلا بیکار بوده میتونسته تمیزش بکنه یه خورده برسه بهش، یا اصلا ته مغازش تاریکه.
چون توکلی من یه برخورد داشتم چند روز پیش برای گارانتی خودروم، رفته بودم جایی به اون آقا گفتم که آقا این ایراد در اتومبیل من پیدار شده. یه خیلی راه گفت آقا همینی که هست. گفتم اگر این خودرو خودروی خودت بود همین حرف رو میزدی؟ واقعا همین حرف رو میزدی؟ میگفتی همینی که هست؟ گفت آره من درک میکردم مشکلات چیه. گفتم آقا شما اونوری مشکلات رو درک میکنی، من که نمیدونم الان چه مشکلاتی داری، پس لطفاً به من بگو مشکلاتت چیه. اول یه همدردی یا سیمپاتی امپاتی با من بکن، همدلی بکن، من بدونم شما داری چی کار میکنی تو بتونم درک بکنم.
اولین آخرین نفر نیستید که من باید توضیح بدم.
واقعیت آره همینه دیگه، واقعیت هم همین.
915-69-42 نوشتن سلام، لطفاً در خرده فروشی ما چه هزینه هایی مشهود و نامشهود داریم و ها اینجوری باید خون، لطفاً در خرده فروشی ما چه هزینه های مشهود و نامشهود داریم و چگونه باید محاسبه کنیم و چه فرمولی داره و کدام هزینه ها مهمتر هستند؟
ببینید در خرده فروشی مهمترین آیتم پیدا کردن تامین کننده مناسبه. شما بتونید تامین کننده مناسب داشته باشید. وقتی من یک کالایی رو میام از یک خرده فروشی تهیه میکنم، ته دلم همیشه قرصه که اون کالا رو داره و اگر روزی برم و اون کالا رو نداشته باشه قطع به یقین، چون از اون خرده فروشی انتظار رو دارم و اونجا نبینم یک بار دو بار و من نهایتا بار سوم سویچ میکنم روی خرده فروشی دیگه یا فروشگاه دیگه. پس بنابراین داشتن یک تامین کننده بسیار بسیار مهمه. آیتم بعدی هزینه هایی است که من ازش تحت عنوان سرمایه گذاری نام میبرم. برای چیدمان یا مرچندایزینگ کالا استفاده میکنیم. المان ها ببینید قفسه شیک خیلی همه ما این رو دوست داریم آقای
نورپردازی.
بله نورپردازی، نورپردازی هم یکی از آیتم های خیلی مهم است. من ترجیح میدم از قفسه‌ای که نور مناسب داره، شیک‌تر، تمیزتر و خوشاب و رنگی جنسم رو بردارم تا برم از پایین مغازه‌ای که اون بغل مثلا دخلش افتاده، طرفم داره با کفش رد میشه میاد تا اونو بردارم. طبیعی است که ما این کارو دوست داریم انجام بدیم. خود مهمتر از همه اینها یکی از اون در حقیقت المان‌های مشهود لوکیشن خرده فروشی است که این خرده فروشی رو اصلا ما داریم کجا بنا میگذاریم، کجا خرده فروشی ما بل از حیث مکان قرار داره. شما نمیتونی بری وسط یک چهارراه مثلا بگی آقا من خرده فروشی زدم اینجام ترافیک خیلی زیاده طبق اون چیزایی که آیین روزی مثلا شما گفتی. خب بله چهار وسط چهارراه کسی نمیتونه توقف کنه بیاد از شما خرید بکنه. باید ببینیم مکان مناسب برای دسترسی کجاست. میگم اگر یک بار خودمون رو همیشه جای مصرف کننده نهایی قرار بدیم به راحتی میتونیم جواب این سوالا رو پیدا بکنیم. بله میتونیم واقعا جوابش رو پیدا بکنیم. و شاید آیتم آخر در خرده فروشی که جزء مثلا دارایی های نامشهوده واقعا فروشندگان خوب داشتن آقای توکلی. من همیشه میگم تو کسب و کار میگم فروشنده خوب میتونه شما رو از فرش به عرش ببره و شما اگر بهترین ریتیلر، بهترین خرده فروش باشید، بهترین کالا رو هم داشته باشید، با فروشنده بد از عرش به فرش هبوط میکنید در حقیقت.
30,367 و 22,65,25,25,921,49,30 نوشتن سلام، میخوام اینترنتی مواد غذایی رو مستقیم از دست کشاورز برسونم دست مصرف کننده با سود خیلی پایین، آیا موفق خواهم شد؟ ممنونم از برنامه خوبتون.
باید عرض کنم خدمت این هموطنمون که ایده خیلی خوبی است. این ایده است که به کرات کپی شده، دوستان دیگه هم دارن کار میکنن و من معتقدم همچنان براش فرصت هم هست.
یه واسطه تقریبا دیگه.
بله همینطوره. همچنان هم میتونیم این کار رو بکنیم. در حقیقت رول خرده فروشی رو دارن ایشون بازی میکنن، منتها از نوع دیجیتالش، از نوع اینترنتیش. اما چیزی که مهمه این دوست عزیزمون بایستی بهش در حقیقت التفات داشته باشه بحث شلف لایف یا مدت نگهداری این مواد غذایی است. خیلی مهمه که سازوکاری رو تعبیه بکنن که بتونن مواد غذایی رو قبل از اینکه به تاریخ فساد برسه بتونن به مصرف کننده نهایی برسن. این سازوکارهای خودشو داره. حمل مناسب میخواد، بعضن اگه کالاشون فساد پذیره مثلا یخچال میخواد. اینا خیلی آیتمای مهم نیست که باید دوستان رعایت کنه.
باشن که یخچال داشته باشن.
افزون بر اونم میگم دیگه. افزون بر اون اخذ استانداردها خیلی مهمه. امروز هموطنان ما، من اصلا میجام توصیه میکنم به همه هموطنانمون که حواسشون باشه وقتی خرید میکنن، کالای غذایی رو میخرن، حتما تاریخ مصرفش رو ببینند، نقطه تولیدش رو ببینند، آدرس تولید کننده رو ببینند، به خاطر اینکه این روزا خیلی این داستان میتونه اتفاق بیفته. بنابراین این هوشمندی ما مصرف کننده هاست که بتونیم از حق خودمونم دفاع بکنیم.
3036372565 2265 25 25 راههای ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز برنامه روی 60 راجبه خرده فروشی و راهکارهای موفقیت در اون. اگر سوالی دارید هم میتونید پیامک بزنید هم میتونید به صورت تلفنی بیان بفرمایید. 912-83-53. سلام و خسته نباشید، ما پک آموزشی به شکل فایل های صوتی و تصویری میفروشیم، چطور میتونیم فروش بیشتری داشته باشیم؟
آها، ببینید، در حقیقت کاری که این دوستمون داره انجام میده به نوعی باید گفت یک جور کار خدماتی است، یعنی بیشتر به خدمات نزدیکه تا یک به کالایی که ملموس باشد. در خدمات مخصوصا وقتی که جنس ما، کالای ما کالایی است که بعد از اینکه خرید می شود راجبش قضاوت می شود. ما وقتی می خواهیم در بازاریابی محصولات رو تبیین بکنیم، میگیم محصولات به دو قسمت عمده تقسیم میشن، یا کالا هستند یا خدمت. حالا چه تفاوتی میکنه؟ کالا اون دسته از محصولاتی هستن که شما اول میبینید، قضاوتش میکنید و بعد ابتیایش میکنید. اما خدمات نوعا اینجوری نیست، خدمات رو شما تهیه میکنید و بعد به شایبه میرسید که آیا خوب یا بد. مثلا من اینترنت پرسرعت به شما میفروشم، شما با این اینترنت فیلم دانلود میکنی، من با این اینترنت فقط ایمیل چک میکنم، من میام میگم آقا خیلی خوب بود، شما میای میگی آقا خیلی بد بود. نه خوبه خوبه من، خوبه خوبه نه بده شما، بده بده. این که من دارم برای چه سگمنتی، برای چه بخشی دارم این اینترنت رو عرضه میکنم یا اون خدمت رو عرضه میکنم مهم هست. پس بنابراین هدفگیری مناسب در این کالا خیلی مهمه. این که این دوست عزیزم باید بدونه آقا این کالای آموزشیشون رو دارن برای چه طیف سنی، برای چه طیفی از مخاطب تولید میکنن و رفتار اونها برای این خرید چگونه است. دو تا آیتم دیگه هم خیلی مهمه در خرده فروشی که از جنس خدمات کار میکنند. بس ویژوالیزیشن یا مصورسازی است، که این مصورسازی یعنی این که آقا وقتی یک خدمتی رو کسی میخواد تهیه بکنه، قبل از اون خدمت رو تهیه بکنه بتونه یک شمایه، یک تصویری ازش ببینه. مثلا اگه شما یک پک آموزشی میدید، یک قسمتی از اون پک آموزشی رو رایگان بگذارید که طرف گوش بکنه، ببینه کیفیت صداش خوبه، جنسش خوبه، این آقا داره حرفای خوبی میزنه. اون قسمت رو بهش بگذارید که من علاقمند بشم برای اون، یعنی یک هندونه دربسته نخرم
پیدا بکنه طرف.
همین هندونه دربسته نخرم. و آیتم دوم اسپید یا سرعت هست. من وقتی میام، ببینید، ما وقتی پشت اینترنت قرار میگیریم جناب توکلی، دیگه اون آدمی که پشت اینترنت نبوده نیستیم. انتظارمون سرعته، یعنی وقتی کامپیوترمون رو روشن میکنیم 15 ثانیه‌اش میشه 17 ثانیه برای بالا اومدن، یه دکمه دیگه رو میزنیم، دوباره کیبورد رو فشار میدیم، اصلا رستلس میشیم.
آسانسور که هی دکمه‌شو میزنن
زودتر. آره، از اون استاندارد 15 ثانیه فکر میکنیم هرچی بیشتر بزنیم سریعتر میایم. ما میگیم آقا وقتی یک خدمت گیرنده از بستر اینترنت داره خدمت تهیه میکنه، اساسا بهش میگیم رستلس یا بیقرار. ببینید شما چه کار باید بکنید که این بیقراری کم بشه. شما میتونید این بیقراری با این آیتمایی که میگم خدمتتون کم کنید. اولی که مصورش بکنید، آقا نگاه کنید شما این محصولی که دارید میخرید، این یه قسم آموزشیش، آقای توکلی مثلا با اون صدای قشنگش داره صحبت میکنه، قشنگه. این نگاه کنید، این لیست مطالبیه که میخواد توش صحبت بکنه و الان مثلا این آیتم سومش رو رایگان گذاشتیم، شما گوش بکنید. و نکته بعدی که خیلی مهمه بحث سرعته. من باید تو حداقل زمان ممکن وقتی از اینترنت خرید میکنم کالام رو دریافت بکنم. چرا؟ چون اساسا رفتم سراغ اینترنت که سریعتر بتونم دسترسی داشته باشم. این چیزی است که دوستان رعایت نمی‌کنن. من فروشگاه‌های بزرگی در سطح کشور دیدم که دوچار این خطای کلاسیک هستن. یعنی طرف میاد از اینترنت خرید میکنه، فکر میکنه چون خرید کرده حالا بره تو نوبت، حالا 48 ساعت دیگه، 72 ساعت دیگه، اینقدر ساعت دیگه میدم. اصلا اینجوری نیست. اگر می‌خوایم بر بستر اینترنت موفق باشیم، خود دلیوری کالامون هم باید سرعت بالایی تا بشه اون کیفیت رو دریافت بکنه.
937-47-39 هم نوشتن با سلام خدمت شما و کارشناس خوب برنامه‌تون، یه فروشگاه پوشاک زنانه در یک شهر کوچک دارم، از اول مشتری رو به نسیه خریدن عادت دادم. با وضعیت کنونی آیا این کار درسته یا نه؟ الان چند وقتی یه طلب 50% نقد رو دارم، تقریبا موفقم، چه کار کنم که مشتری فقط نقد بخره؟
واقعیت امر این استش که
خودش گام به گام اومده جلو.
آره، من فکر کنم جوابش هم داده. ببین، واقعیت همه ما دوست داریم کالاهامون رو نقد بفروشیم. این که من نمیدونم چه جنسی، ایشون گفتن پوشاک زنانه دارن. آره. پوشاک زنانه میتونه از یک تاپ و شلوارک شروع بشود جناب توکلی تا یک لباس مجلسی زنانه. خب اینا میتونن واریته قیمتی مثلا از 50 تومان، 80 تومان، 90 تومان، 100 تومان داشته باشن تا میلیون تومان. من نمیدونم کدوم کالا روش ایشون داره قسطی میفروشه. تصور من این استش که وقتی کالایی رو داره قسطی میفروشه، احتمالاً باید قیمت اون کالا بالا باشه، یا مشتریاشون مشتریایی هستن که دارن حجم بالایی از کالا رو میخرن. امکان داره مثلا طرف بیاد اضافه 10 تا یا 5 تا تاپ و شلوارک بخره. خب این مشتری اگر نسیه هم هست داره میخره و خوش حساب هم هست، چه اشکالی داره؟ حفظش بکنیم. تو این شرایط بحران تا از این بحران بتونیم گذر بکنیم. اما اینکه ما مشتریمون رو عادت بدیم به نقد خریدن، اون صحبت از مشتریان جدیده. آقای مایکل پورتون همیشه میگه دیگه، میگه رمز بقای کسب و کار در اخذ مشتریان جدیده، نه اینکه همش مشتریان قدیم مانور بکنیم. اگر نتونیم مشتری جدیدی به کسب و کارمون اضافه بکنیم، قطعاً نمی رونق نخواهد داشت. من توصیه‌ام اینه که این دوست بزرگوار و هموطن عزیزمون از پتانسیل‌های شبکه‌های اجتماعی برای پروموت کردن محصولاتش و کالاهاش استفاده کنه و تخفیف‌های رو اونجا قرار بده. یعنی اگر کسی بیاد خرید نقدی بکنه میتواند اینقدر درصد تخفیف بگیره. یا ما بحث دیگه که مقفول موند، بحث دیگه که مقفول موند تو این داستان و من در حقیقت کوتاهی بنده و قصور بنده بود که فراموش کردم بگم، بحث بسته‌بندی و باندلینگ. ببینید خرده فروشی‌ها بعضن جذابیتشون برای اینه، شما یه زمانی یه کالای مثلا کندروتو که تو دستت مونده با دو تا کالای تندروت میکس میکنی و یک بسته جدید درست میکنی با یه قیمت معقول، یعنی ما به ازای لوندی اون دو تا کالای تندروت اون کالای کندروت داری
یا دو تا بخر سه تا ببر.
دقیقاً همین اصلا مقوله. آره دو تا یکی بخر دو تا ببر. یا این
نه الان دو تا شده دیگه،
دو تا شده. آدرسشو به دفتر کلی مراجعه بکنیم.
خب عرض کنم خدمتتون که 917-26-01 نوشتن سلام صبحتون بخیر، امید هستم از بوشهر، برای همسرم مغازه نوشت افزاری گذاشتم و خوب الحمدلله و خودم هم متاسفانه شغلی دارم ازش راضی نیستم. تو پرانتز نوشتن املاکی ها که بعضشون خوبه که. و آیا میتونم در مکان خودم هم که یک طرف شهر هست اونجا نوشت افزاری بذارم و گسترش بدیم؟ دوتا رو ممنونم. من نفهمیدم میخوام تو املاکیشون خودشون این کارو بکنن یعنی اضافه کنن.
من متوجه چین و چروکای صورت شما شدم که به عین نحو سعی کردین جمله دوستمون رو درست بکنین.
پشت سر هم بیارمش.
ولی واقعیت امر این هست. ببینید هر کسب و کاری رو در هر مکانی نمیشه در حقیقت برپا کرد. خیلی مهمه که مخاطبای ما اون محلی که ما داریم اون کسب و کار رو برپا میکنیم رو اصلا برای ارائه اون کالا بپذیرن. اگر یادتون باشه من 4 تا پی نام بردم، گفتم پروداکت، پرایس، پروموشن، پس اون پلیس یا مکان آخر یعنی کجا؟ یعنی محل مناسب ارائه کالا. ما نمیتونیم بریم تو بازار آهن مثلا نوشت افزار فروشی بزنیم، یا مثلا در راسته که 6 تا دونه مثلا بنگاه معاملات ملکی کنار همن و آقایون دم در وایسادن واسه اینکه یه مشتری میاد سریع بگیرنش و خونه‌شو بخرن یا بفروشن، اونجا بریم مثلا لباس فروشی زنونه بزنیم. بایستی یه چیزایش به یه چیزایش بخوره دیگه. بنابراین اون هارمونی مکان و خود محصول خیلی مهمه. عموماً نوشت افزار فروشی چون مخاطبانش طبیعتاً پدران و مادران برای بچه‌هاشون یا خود فرزندان هستند، باید جاهایی باشه که خالی از این ترافیک روزانه باشه، آرامش داشته باشه. مثلا شما می‌بینید
نوشت افزاری معمولا نزدیک مدارس و اینا
میتونه موفق باشه، نوشت افزاریایی که نزدیک مدارس هستن، اما الزام بر این نیست. مثلا شما کتاب فروشی‌ها، خود کتاب فروشی ها مثلا تحت عنوان شهرهای کتاب یا مهدهای کتاب که وجود دارن الان شما میبینید دیگه خودشون درگیر این خرده فروشی شدن، یعنی دیگه فقط کتاب نمیفروشن، یه کتابخونه فقط کتاب نمیفروشه، پاکن هم میفروشه، نمیدونم قلم سبودی هم میفروشه و ماژیک میفروشه، تلاش میفروشه، خیلی چیزای دیگر هم میفروشه. این که لوکیشن ما کجاست خیلی مهمه برای این کار.
30,036,37 و 22,65,25,25 همچنان در خدمت شماست. 915-0-547 نوشتن سلام صبح بخیر خدمت عوامل محترم و مهمان گرامی، برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی در زمینه FMCJ ها چه پیشنهاداتی دارید؟ با تشکر از برنامه‌تون.
خب FMCJ ها یا همون کالاهای تندرو که خدمتون عرض کردم، گفتیم کالاهایی هستند که سری خصوصیت دارن، مثل اینکه قیمتشون پایینه، مصرف روزانه دارند، رقابت در اونها بالاست، تنوع کالا بالاست. بنابراین میخوام اینجوری وام بگیرم، اگر کسی میخواد تو زمینه FMCJ خرده فروشی اینترنتی را بندازه، اگر داره فقط با یه برند و یه محصول کار میکنه که من خیلی بهش توصیه نمیکنم چون این خیلی موفق نخواهد بود، شرط موفقیت در FMCG ارائه تنوع بالای کالاست. یعنی مخاطب وقتی وارد صفحه اینترنتی شما می شود، مثل شما که وارد یک مغازه میشید، هیچ فرقی نمیکنه، اونجا هم دوست داری انتخاب بکنی. کسی که کالای FMCG ببینید هر چقدر قیمت کالا میاد پایین‌تر، شما از اون حس انتخابگرید و از اون سلطت برای انتخاب دوست داری بیشتر استفاده کنی، یعنی مقایسه بکنی کالاها رو با هم. بنابراین اگر کسی میخواد بر بستر اینترنت فروشگاهی بزنه که رو کالاهای FMCG کار میکنه، بایستی اول از همه روی تنوع کالا کار بکنه، باید تنوع بالا داشته باشه. و دومین آیتم قیمت مناسب است. ما سراغ اینترنت اگر میریم فقط برای اینکه سرعت بالاتر کالا و مثلا مصور شدن کالا نیست، انتظار داریم که بتونیم با قیمت بهینه هم این کارو بکنیم که میریم سراغش، وگرنه سوپرمارکت های بغل یا فروشگاه های بغل هم وجود داره، میتونیم بریم
تو محل زندگیمون از اونها خرید بکنیم. مد نظر قرار یکی قیمت، یکی سرعت.
قیمت، سرعت و البته چتری هم هست، عرض کردم پیشتر خدمت شما، اون تنوع کالایی است. یعنی شما اگه فروشگاه اینترنتی بزنی با 4 تا مثلا تنوع کالا خیلی نمیتونی موفق باشی در ازای کسی که یه فروشگاه اینترنتی زده و 20 تا مدل محصول توش وجود داره.
بله. 912-62-52 هم نوشتن لطفاً از استاد سوال بفرمایید که من سرمایه کمی دارم، نظرم اینه که کاری رو شروع کنم که تمرکزش روی 1000 تومان‌های تهجیب مردمه، نظر استاد در مورد این نوع کار رو بفرمایید.
من واقعیتش اینه که آره، برای اولین باره که همچین سوالی ازم پرسیده میشه و سورپرایز میشم. یه زمانی این کارت‌های تراکنش بانکی بود، یک داستانای خاص خودشو داشت. شما مثلا میرفتی توی مغازه، مثلا به شما میگفت آقا قیمت کالای شما شده 563,000 تومان و 5,000.
آره.
هیچ کدوم از ما فکر اون پول خوردهای آخر کارتمون نیستیم، یعنی هیچ وقت مثلا بنزین که شما میزنی خیلی سخته که توی پمپ بنزین شما آره اون لیتر رو دقیق در بیاری، بنابراین کم میشه.
من این کارو میکنم،
خدا خیرتون بده شما این کارو میکنید، ولی میخوام به شما بگم که خیلی سخت است اون محاسبه اون. حالا این ایده دوستمون به نظرم خیلی خوبه که داره این فکر میکنه و کار میکنه. یه چند تا ایده من تو ذهنم هست، فکر میکنم که بایستی با من تماس بگیرن بعدن بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم، به خاطر اینکه مقوله خیلی زیادی است، یعنی اگه بخوایم واردش بشیم باید 2-3 ساعت بشین راجع به این داستان صحبت بکنیم، چون این داره رو ترانزکشن و اون تراکنش های مالی صحبت میکنه.
بله. خب ما با توجه به اینکه شاید 2 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، 912-77-16 نوشتم من فروشگاه اینترنتی هدیه تبلیغاتی به صورت عمده دارم و مدتی از تصمیم دارم تک فروشی هم راه اندازی کنم، ولی مشکل هزینه حمل و زمانگیر بودن رو نمیدونم چطور مرتفع کنم. مثلا یک محصول با قیمت نهایی 10,000 تومان رو چطور میشه به دست مشتری رسون که هم ارزون برسه هم برای ما سود داشته باشه. اینه کوتاه فقط.
این واقعیت اینه که راهکاری نداره دیگه. واقعیت اینه وقتی قیمت یک کالا 10,000 تومانه و ارزون ترین سفر شهری ما مثلا اینقدر تومانه، دیگه چه راهکاری من میتونم به شما پیشنهاد بدم؟ این دیگه بحرانی است که به خاطر این تحریم‌ها دامنگیر همه ما شده است و قیمت‌ها رفته بالا. دوستمون اندکی باید صبر بکنن تا این داستان بشه. عموما شرکت‌هایی که کار هدیه تبلیغاتی می‌کنن، چون اجناسشون هم خیلی‌هاشون وارداتی بود، خیلی‌هاشون الان کم شدند. یعنی در حقیقت فرصتشون بیشتر شده. من فکر می‌کنم که اگر این دوست عزیزمون کالاهای تک‌فروشیش بیاد از اون تکنیک باندلینگ استفاده بکنه، یعنی بگی آقا مثلا اگه من یک جاسویچی دارم میرم، این جاسویچی رو کنار یک خودکار و کنار یک مثلا پاکون قرار بده یا کنار یک شیء دیگه قرار بده و بتونه قیمت تمام شده اون رو پایین‌تر فرض بکنه، بتونه با هزینه این حملش بخونه، اینجوری موفق‌تر خواهد بود، ضمن اینکه کالاش هم میتونه بهتر و زودتر بفروشه.
آقای دکتر نوروزی 20 ثانیه اون صحبت نهایی رو داشته باشید، چیزی که واقعا باید بهش اشاره کرد تو این مسئله.
برای موفقیت تو خرده فروشی صبر و حوصله برای پاسخگویی بالا و تعامل بالا با مشتریتون رو هیچ وقت فراموش نکنید.
عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر دیاکون نوروزی، مشاور و مدرس کسب و کار در دانشگاه و بازار. ممنونم از شما.
منم برای شما توفیق آرزو می‌کنم
و موفق باشید. از شما دوستان عزیز شنونده هم ممنون که رویش امروز رو تا انتها همراهی فرمودید. روز و روزگار بر شما خوش، اوقات خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار